الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دومین محرم از محرمات احرام بود و هو الجماع، راجع به اینکه آیا خصوص جماع مع الزوجه از محرمات احرام هست یا نه جماع مع غیر الزوجه کالزنا والعیاذ بالله، این هم موضوع همین حرمت و کفاره و احکام دیگر، مثل اینکه میگن فسدت عمرته یا فسد حجه و علیه الحج من قابل هم هست. آقای زنجانی راجع به حرمت گفتن حرمت جماع مختص به جماع با زوجه نیست، شامل جماع با اجنبیه هم میشه. ولو جماع با اجنبیه زنا بعض احکام اون جماع مع الزوجه رو نداره. در مسئله کفارات آمدن گفتن که اگر محرم جماع بکنه با زوجه دائمه یا منقطعه به مدت طویله، اینجا ما ملتزم میشیم که این جماع موجب کفاره بدنه میشه، موجب حج من قابل میشه، علیه الحج من قابل، و موجب میشه جدا بکنن این زن و شوهر را از هم تا آخره، تا بعد از مناسک، تا بعد از اعمال حج. اما جماع با غیر زوجه، حتی با اون منقطعه به مدت قصیره قبل از عقد احرام، او را عقد موقت یک روزه کرد، این عرفاً زوجه نیست. اون ادله که جماع مع الاهل که میگه که علیه کفارت و بدنه، علیه الحج من قابل، و یفرق بینهما الى ان یقضیا المناسک، شاملش نمیشه تا چه برسه به نعوذ بالله زنا و عمل شنیع با هم جنس. اینها این احکام رو ندارن. ایشون ظاهر کلامش اینه که دلیل حرمت وطع را اهم گرفته، ولی این آثار وضعیه را مختص کرده به وطع زوجه عرفیه که یا دائم است یا منقطعه به مدت طویله. خب به ایشون میتونیم اشکال کنیم که آقا اگر بناس این روایات اطلاق نداشته باشه، مختص باشه به جماع مع الزوجه، حرمتش هم در غیر این مورد به عنوان محرمات احرام اول کلامه، مثل قتل نفس. اگر کسی در حال احرام یک انسان بیگناهی را بکشد، این جز محرمات احرامه. تو محرمات احرام یکیش اومده قتل نفس محترمه؟ نه. تو محرمات احرام اومده شرب خمر؟ نه، هر چیزی که فی حد ذات حرام بود که اینو نمیشه ما بیاییم جز محرمات احرام. بله، اگر اطلاق داریم الرفث و فساد الحج، الرفث و فساد الحج، اگه این اطلاق رو قبول دارید، اگه قبول دارید، احتیاج به آیه که نیست، اگه قبول دارید که لا رفث ولا فسوق فی الحج رو در روایات گفت که جماع النساء، بعدم گفت الرفث و فساد الحج، در صحیح علی بن جعفر گفت الرفث هو جماع النساء، الرفث و جماع النساء، معتبره سلیمان بن خالد هم گفت الرفث و فساد الحج، این شامل زنا میشه یا نمیشه؟ شامل جماع با زوجه موقته به مدت قصیره میشه یا نمیشه؟ اگه میشه پس چرا میگید حکم به فساد، به فساد حج و عمره، کما علیه الحج من قابل، یا کفاره بدنه، یا حالا اون تفریق بحث دیگری است، حالا کفاره بدنه یا همون فساد حج و عمره، که در فساد حج گفتن فساد حج یعنی علیه الحج من قابل، چرا میگید شامل نمیشه؟ بحث در این که الرفث و فساد الحج، بعدم رفث چیست؟ رفث جماع النساء است، این الرفث و بله؟ الرفث و جماع النساء نداره جماع زوجه. بله، کدوم روایت رو میخونید؟ صحیح علی بن جعفر؟ خب، معتبره سلیمان بن خالد؟ خب بخونید. بله، الرفث و فساد الحج، درسته؟ یعنی چه؟ بابا اون فسوق تفسیر شده در روایات، الفسوق، آقا اون در روایات دیگه الفسوق، الفسوق برقرتون تفسیر شده، تو روایات الفسوق هو المفاخره، الفسوق هو المفاخره، هو السباب و المفاخره، تفسیر شده در روایات، تفسیر شده، رفث هم تفسیر شده به جماع النساء، پس شد الرفث و جماع النساء، نداره جماع الزوجه که، جماع النساء و الرفث و فساد الحج، الرفث و جماع النساء صحیح علی بن جعفر، الرفث و فساد الحج معتبر سلیمان بن خالد، اگر این شامل زنا میشه پس چرا میگید که حکم به فساد مختص است به جماع با زوجه؟ اگر شامل نمیشه پس اصلا به چه دلیل محرمات احرام که یکیش جماع هست شامل زنا میشه؟ اصلا زنا مثل قتل نفس بشه، مثل شرب خم بشه، به عنوان محرمات احرام به چه دلیل حرامه؟ باید یه اطلاقی داشته باشیم. اگه اطلاق داریم و اطلاق الرفث و جماع النساء و الرفث و فساد الحج هست که این افتضاح میکنه که این حج فاسد باشه و شامل زنا هم میشه. اگر اطلاق نداریم پس اصل حرمت این زنا به عنوان یک از محرمات احرام اول کلامه. خب میدونم عرفتو فساد الحج، اون صحیحه علی ابن جعفر رو که شما دارید روایت رو میخونید بخونید، صحیحه علی ابن جعفر عرفتو فساد الحج. خب عرفتو ذیل داره یا نداره؟ خیلی خب، حالا ظاهرا همین مقدار هست که عرفتو عرفتو فسا بعد عرفتو جماع النساء، عرفتو جماع النساء. خب این نداره جماع زوجه که، هیچ زینی هم نداره که مقید این باشه، اینو من مطمئنم. عرفتو جماع النساء، جماع النساء یعنی زوجه، نساء که نداره که زوجه. رفث نزدیکی با زنان است. اگر یک کسی بگیم که فلانی مثلا زن باره هست، یعنی با زوجه خودش کیه؟ نه زن باره نه. شامل میشه کسی که بی چی هست، لاوالی هست و دنبال ارتباطات نامشروع هست. خب خب عرض شود خدمتتون که ممکنه کسی بگه که آقا ما دلیل خاص نمیخواییم، خود الغاء خصوصیت عرفیه، از این که آمدن گفتن که من جامع اهله من وقع علا اهله، که عمده روایات در باب در این باب اینه، موضوعش من وقع علا اهله من جامع اهله هست. درسته اغلب این روایات اینه موضوعش، ولی این الغاء خصوصیت میشه عرفن بالاولویت العرفیه، وقتی که میگن من جامع اهله قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه. حالا کسی زنا به امرأت اجنبیه، این عرفن نمیگن فسد حجه؟ من لا تول ایاز بالله، این نمیگن فسد حجه؟ عرف الغاء خصوصیت میکنه. این مطلب قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه الغاء خصوصیت، باید ببینیم معناش چیه. اگه الغاء خصوصیت یک ظهوری در معنای خطاب ایجاد کنه، که معنای خطاب که میگه من جامع اهله، این باشه که هذا مثال لمطلق الوقت، مثل اینکه میگن رجلون شکتب این السلاس والاربع یبنی علی الاربع ثم یعطی برکعت الاحتیاط، مثال از رجل برای انسان. الان میگیم که زید این کار رو کرد، زید مثال عرفن برای انسان، رجلون هم مثال عرفن برای انسان. رجلون جامع اهلهو اون اینو مثال میبینه، یعنی برای وقت. اگه اینجور باشه که ظهور عرفیش در معنای عام بشه، بله ما قبول میکنیم، ولی شبهه اینه که نه، الغاء خصوصیت در برخی از موارد حداقل نه از باب ظهور عرفی خطاب است در مثال بودن این لفظ، بلکه علم عرفی به عدم فرق گاهی منشأ القاء خصوصیت میشه. یعنی عرف میگه ما علم داریم که این حکم با اون حکم با هم فرق نمیکنه. مثلا میگه اگر کسی روی لباسش یا روی بدنش مقداری خون باشد کمتر از درهم باشد نمازش صحیح است. حالا اگر این خون پاک شد، باز آیین فقها معمولا غیر از مرحوم آیه حکیم که اشکال میکنه فرمودن که متفاهم عرفی اینه که وقتی خود خون کمتر از درهم بود مانع نبود، و در اون زمان هم اون جسم ما هم یا اون صوب ما هم نجس بود دیگه. یعنی دو تا مشکل داشتیم، هم صوب متنجس بود هم عین نجس، عین دم بود در اون صوب یا در اون جسد. اون وقت گفتن نماز مجاز، نماز بخوانید در این حالت. حالا که عین خون از بین رفته بگن نه دیگه، دیگه مجاز نیستی، این عرفیت نداره. اون موقعی که خون بود شما گفتید میتونی در این لباس بدون اینکه اون را به شوری نماز بخونی، حالا که خون از بین رفت بگیم نه نمیتونی، این عرفی نیست. این میشه القاء خصوصیت، نه اینکه ظهور خطاب در عامه، مثلا یعنی علم به عدم فرق. حالا چجوری میشه علم به عدم فرق پیدا میکنن آقایون، اما در موارد دیگر این حرفا رو نمیگن؟ مثلا اگر لباس من خیس بود، خون روی زمین خشک بود، بدون اینکه خون سرایت کنه به لباس خیس من، ولیکن با رطوبت مصری لباس من تماس پیدا کرد، لباس من نجس شد. میگن باید بشوری این لباس رو دیگه، چون این لباس که روش خون نیست. یا مثلا یه قطره خون میفته توی آب قلیل، یه قطره از آب ترشح میکنه روی لباس من، میگن باید بری بشوری. اما اگر خود اون خونه میفتاد روی لباس من، چون اقل منت درم بود، میگفتن لازم نیست بشوری. حالا چجوری میشه اینجاها القاء خصوصیت نمی کنن ولی در اون جایی که خون اول بود بعد از بین رفت میگن ما القاء خصوصیت میکنیم عرفاً؟ خب حالا کار نداریم به این که چجور این موارد رو آقایون جمع و جورش میکنن، مهم اینه که این مواردی که ادعا میشه القاء خصوصیت عرفیه، یعنی علم به عدم فرق، نه اینکه مدلول خطاب عامه. اون مدلول خطاب اینه که رجل یصلی و فی ثوبه دمان، کجا مدلولش عامه؟ فرضش اینه فی ثوبه دمان. ما که میخواییم بگیم که الرجل یصلی و کان فی ثوبه دمان قبل الصلاة و کان ذلک الدم اقل من الدرهم ولیکن اثناء الصلاة کان ذلک الدم زائلا، این که مورد روایت نیست. پس چجور ما میخواییم القاء خصوصیت کنیم؟ میشه علم به عدم فرق. علم به عدم فرق با فرض این که شارع در برخی از موارد برخلاف این عدم الفرق مشی کرده، تصریح کرده به وجود فرق، دیگه این علم حاصل نمیشه. در باب کفارات سوال اینه، اینی که میگه رجل جامع اهله قبل الوقوف بالمزدلفه قال علیه الحج من علیه بدنتون و علیه الحج من قابل، اگه این ظهور داشت در مثال بودن برای مطلق وضع، مطلق وضع، خب با تصریح به خلاف در یک موردی که مثلا راجع به تعمد تکرار سید. قرآن میگه و من آده فینتقم الله من، کسی که یک بار سید مرتکب بشود کفاره میده. عمدن بار دوم اگر عمدن مرتکب سید شد دیگه کفاره نداره، حقش صحیحه کفاره نداره. فینتقم الله من، دیگه حسابش روز قیامت با خدا. اما اگر بار دوم خطأً بود، جهلن بود، کفاره داره. اگر بار دوم سید تکرار شد خطأً، نه او کفاره میده، دوبار کفاره میده. عمدن باشه بار دوم کفاره نداره. و من عاده فینتقم الله من، این دیگه پرونده شد اونقدر پرونده شد سیاه کرده که باید روز قیامت با عذاب جهنم اینو پاداش بدن، ولی حجش هم صحیح. خب وقتی همچون موردی هست، شاید خدا در مورد من زنا به امرأتن فی اثناء الحج بفرماید که اینقدر این پرونده سنگینه که دیگه با علیه بدنتون و علیه الحج من قابل با اینا جبران نمیشه، این پرونده سیاه سفید نمیشه. حجش صحیحه ولی جزایش روز قیامت، و تو این دنیا هم با اجراء حد الهی واجبه. مثل اینکه قتل نفس بکنه در اثناء احرام، ربطی به حجش نداره، قصاصش میکنه. پس با وجود این مطلب که در مورد کفاره سید آمده، واقعا ما علم پیدا میکنیم که حکم من زنا به اجنبیت در این که موجبه، یعنی که حرمت داره به عنوان محرمات احرام، یا موجب کفاره است یا موجب حج من قابله، ما علم پیدا میکنیم حکم این مثل حکم جماع با زوجه است؟ علم پیدا نمیکنیم. این یک مشکلی است که باید این مشکل رو حل کنیم در مورد کفارات احرام یا حتی محرمات احرام. آیا میشه الغاء خصوصیت کرد به ماه و اشد، یا نه شاید شبیه و من عادف انتقم الله من باشه؟ این یک اشکال مهمی است که باید در جای خودش بررسی کنیم. و به هر حال فعلا به عنوان یک مطلب مشکل مانع میشه اینکه ما بخوایم الغاء خصوصیت بکنیم از این من جامع اهله به من زنا. بله ما در مورد زنا معتقدیم اطلاق عرفس و جماع النساء شامل میشه، اما راجع به غیر زنا الیاذ بالله لواط، الیاذ بالله وضع بهیمه، نه اونا رو دیگه ما، البته وضع بهیمه که خب نمیشه، اشد نیست از زنا، اونو خب شاید به هیچ وجه بشه الغاء خصوصیت کرد، ولی خب عمل شنیع لواط خب نه، اون از زنا میشه الغاء خصوصیت کرد، ولی به شرط این الغاء خصوصیت به معنای این باشه که این لفظ من رجل جامع اهله اصلا ظهور داشته باشه در مثال بودن، مثل زیدان، مثل رجلان باشه. خیلی اثبات سخته. ظاهر مطلب اینه که الغاء خصوصیت تو این موارد از باب علم به عدم فرقه، و با وجود اون نقض به تعمد تکرار سید چجور ما دیگه علم پیدا کنیم به عدم فرق؟ راجع به کنیز، حالا مورد بحث کنیز نیست، اون از روایات استفاده میشه که جاریته، اون در روایات از روایات استفاده میشه. ما حالا اونی که مورد مبتلا به مورد ابتلا هست که کنیز مثل زوجه است بلا اشکال. خب چون حدش هم کمتر است، تعذیر داره دیگه. خب دیگه خب یه فن نه دلیلی نداریم که وطع بهیمه اشد باشه از زنا. بله شنیع از نظر اخلاقی نه، شنیع از نظر کار پستر که افراد بی فرهنگ تر میرن سراغ این کار بله، ولی شنیع به معنی که کار قبیح تر باشه نه. عرض شد خدمتون که کل هازا اذا لم یتحقق منه الانزال، و الا اون شخصی که زنا بکنه موجب انزال بشه، که خب روایات کفاره در موردش هست، در مورد عرض شد خدمتون که سیه زرانه میگه ان رجل محرم نظر الى غیر اهلی فانزل قال علیه جزور او بقره فان لم یجد فشاتون. اون امنا استمنا منصوصه، حالا موجب کفاره هست اما موجب حج من قابل هست یا نیست، بعد انشاءالله در بحث خودش بحث کنیم. ما فعلا با قطع نظر از حیث انزال میخواییم ببینیم جماع مع غیر زوجه ملحق به جماع با زوجه هست در این احکام یا نیست. یک روایتی هست، بله حرمتش که حرمتش کفارش از این روایت استفاده میشه که انزال بشه. بله بله، یعنی شما میفرمایید که برخورد دوگانه بکنیم. مثلا این روایتی که میگه که رجل جامع اهله غشی اهله قبل الفراغ من السیف العمره المفرده فسدت عمرته و علیه بدنتون، بگیم حالا علیه بدنتونش راجب اون علیه بدنتون ممکنه راجب این غشیان اهل باشه، راجب زنا اون نه، اون اصلا باید روز قیامت پروندهش زخیمه، اون باید اونجا رسیدگی بشه. اما عرف میگه حرمت دیگه زنا به عنوان محرمات احرام و این که موجب فساد عمره میشه، از این روایت استفاده میشه. چون و من عادف انتقم الله من هم که حرمت رو که نفی نمی کرد، اونم کفاره رو فقط نفی کرد، حرمت رو که نفی نکرد، حرمت داره تعمد تکرار سه. اینجا بگیم خب شنیع بودن زنا نسبت به جماع با اهل، خب این متفاهم اینه که در ثبوت حرمت زنا در این حال و موجب فساد عمره بودنش کافیه، حالا کفاره شما درش اشکال بکنید. ولی خب مشکل اینه که ما عرض کردیم الغاء خصوصیت، باید ببینیم معناش چیه. خب این باید میگه غشی اهله، موردش اینه، این ظهور نداره در مثال بودن برای مطلق وضع. اگر یه روزی امام بفرماید که شما چرا در مورد من زنا گفتید فسدت عمرت و من که مراجع به زنا نگفته بودم، شما نمیتونید بگید یا ابن رسول الله، خب معنای فرمای شما این بود دیگه، مثل که شما فرمود اذا شکر رجل بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع، خب معنای عرفیش این بود که اذا شکر انسانون، ممکنه امام بفرمان نه اون ظهور در مثالیت داره، اما من یه قضیه ای رو گفتم که اذا جامع رجل امرأته قبل السعی من العمره المفرده فسدت عمرته، من راجب این موضوع گفتم، مثلا راجب زنا حرفی نزدم. پس شما باید بگید علم دارم به عدم فرق. کجا علم دارید به عدم فرق؟ با وجود اینکه در فقه بالاخره برخلاف این عدم الفرق مواردی است که فرق گذاشتن، اشد را مثل اخف در حکم قرار ندادن. ولذا اگر کسی قتل نفسا محترما فسدت عمرته، نه نمیدونم. حالا ببینید یک روایتی هست یک روایتی هست ممکنه نه ممکنه اصلا مرحومای داماد علامانو قلعن فرمودن این شامل مطلق جماع ولو با غیر زوجه میشه. روایت اینه، اولا مرسل است، مرسل تو صدوق قال الصادق علیه السلام. حالا مثل که آقای داماد مرسلات صدوق رو قبول داشته، ولی خب ما قبول نداریم، ولی مرسله جزمی هم هست. حالا دلالت خوب دقت کنید، روایت داره ان وقعت علی اهلک بعد ما تعقد للاحرام و قبل ان تلبی فلا شیء علیک و ان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعلیک بدنه و الحج من قابل و ان جامعت بعد وقوفک بالمشعر فعلیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل. آی داماد میفرمان که خب اون فقره اولا خب داشت ان وقعت علی اهلک بعد ما تعقد للاحرام و قبل ان تلبی فلا شیء علیک، حرفی نیست. اما بعدش داره و ان جامعت و انت محرم، نداره و ان جامعت اهلک، و ان جامعت مطلق، و ان جامعت و غیر اهلک. ولی واقعش اینه که اصلا عرفی نیست این مطلب. وقتی اول روایت میگه اگر شما، خطاب به مخاطب میکنه، میگه اگر شما نزدیکی کردی با همسرت قبل از تلبیه و بعد از عقد الاحرام، بعد از اینکه گفتی که انشاء احرام کردی ولی هنوز تلبیه نگفتی، قبل از تلبیه اگر نزدیکی کردی با همسرت چیزی بر عهده تو نیست، و اگر جماع کردی در حالی که محرم بودی قبل از وقوف به مشعر، هم کفاره بدنه باید بدی هم حج من قابل باید انجام بدی. این واقعاً اطلاقش منعقد میشه نسبت به جماع با غیر اهل. ما یسته للقرینیه داره، صدر روایت گفته این وقت علا علیک، بعد میگه و این جامعته، ظاهرش که و این جامعته و هم با همون اهلت. انصاف اینه که با وجود این مایست راول غنیه ادعای اطلاق کردن مجازفه. حالا اجازه بدید یه روایتی هست، این روایت خوبه، راجب زنا هم شامل زنا میشه اگه نگه موردش زنا هست. این روایت اینه، خالد الاسم قال حججت و جماعت من اصحابنا و کانت معنا امرأت فلما قدمنا مکه جاءنا رجل من اصحابنا فقال یا ها اولا قد بلید قالوا بمازا قال شکزت به هذه المرأة ای وطعتها فسألوا ابا عبدالله علیه السلام فسألوا فقال علیه بدنه فقالت المرأة اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت منم بدم نمی اومد فسألنا فقال عليها بدنتون. خب این کانت معنا امرأة، خب اگه بنا به زن اون آقایی بود که وطعها، خب این که عرفی نیست. حججتو و جماعتو من اصحابنا و کانت معنا امرأة، بعد جا انا رجلون من اصحابنا فقال شکست و به هذه المرأه، خب باید بگی هذه زوجتی و تعتها، زوجش نبوده دیگه، زوجش نبوده دیگه، نمیگه من زنا کردم. بابا اولا اون زمانهای قدیم اینقدر چی نبود که خودمونی بودن میگفتن، حالا بعضیا مبالات ندارن میگن، نه میگفت تو روایات هست افراد که قبل از طواف نسا حلبی با اون عظمت میگن قبل از طواف نسا رفتم به امام صادق، خودش مستقیم میگه رفتم با همسرم نزدیکی کنم، حالا ما غلب تا قرزت بعض اصلان بعض شعرها به اصلان ها یا حتی ببینید، نه در گفته دیگه، حالا با واسطه پیغام داده، خودش هم که به امام مستقیم نگفته که خجالت بکشه. ما حد که چهار تا اقرار و چهار بار بعد اقرار بکنه، اگر اقرار به زنا وقت امام صادق مگه مبسوط الید بود اجرای حد بکنه؟ امام صادق تو خونش امنیت نداشت بیاد حد برای دیگران اجرا کنه؟ برفت باشه چهار تا شاهد عادل باید شهادت بدن. این اجازه بدید اگر صیغه در اثناء احرام باشه که باطله، عقد در اثناء احرام باطله، اگه میگید قبل از احرام شاید صیغش کرده بوده، قبل از احرام صیغش کرده بوده، خب میگیم که خب اطلاق ترک استفسار، امام سوال نکرد که آیا صیغش کرده یا زنا کرده، احتمال زنا که هست، زوجه عرفیه که نبوده، این هست. آقای زنجانی فرمودن که زوجه عرفیه نباشه کفاره نداره دیگه، این زوجه عرفیه قطعا نبوده، زوجه عرفیه نبوده. و ترک استفسار میگه فرق نمیکنه چه زنا بوده چه عقد موقت بوده، منتها بله خلاف امانت راویه که قیودی که دخیل در جواب در سوال و جواب امام مطرح نکنه. و هم میومد میگفت کانت معنا امرأتون، بعدم اون میگفت شکستو به هادل مرأه، بعض نسخ داره شکرتو به هادل مرأه، داره شکستو باشه اونی مطرح. این چه حمله بر ساعتیه؟ ما هم چه حمله به ساعتی نداریم، لابد چیه؟ لابدی نداریم، اطلاق داره امام ترک استفسار کرد. منتها ما تو سند این روایت یه مقدار مناقشه داریم، ولی ظاهرا این روایت رو آقای زنجانی سندش رو قبول داره، نمیدونم مطمئن نیستم، ولی حالا بحث سندیش رو انشالله در جلسات بعد مطرح میکنیم. پس به نظر ما نسبت به زنا روایت مطلقه پیدا کردیم، الرفس و جماع النساء، بعدش هم معتبره سلیمان بن خالد میگفت الرفس و فساد الحج، اما در غیر زنا سایر اعمال شنیعه ما دلیلی پیدا نکردیم. این روایت هم هیچ کدوم در این مورد نبود. الغاء خصوصیت از اخف به اشد هم دچار مشکل شد. خب منتها میمونه این اطلاق داره دیگه، چه زنش باز نمپذیر مقابل از اولم و الرفس و جماع و نسا شامل زنا هم میشه، بعدم داره الرفس و فساد و الحج، یعنی علیه لج من قابل، علیه لج من قابل دیگه ملازمه داره با علیه بدنتون، علیه لج من قابل که اشد از علیه بدنتون، علیه بدنتون و علیه الحج و منقابل، عرفس و فساد الحج. اون روایته ترک استفسار در قضای خارجی هم میاد دیگه، رفتن به امام یه جریانی رو گفتن بدون اینکه توضیح بدن، امام حکمش رو بیان فرمود، معنیش اینکه در جمیع شقوق مسئله حکم اینه، و الا امام سوال میکرد میفرمود که چجوری بوده، زنا بوده، عقد موقت قبل از احرام بوده، چون عقد موقت بعد از احرام که به درد نمیخوره که. بله آخه زنم گفت که نی اشتهای زنه، جماع زن که ملازم با انزال نیست، در این حال امام فرمود علیها بدنت، بابا اصلا فرض کرده تو راه اینجور بوده، فلان ما تا رسیدیم مکه اومد به ما اینجور بود، اون گفت قد بولی تو، نه اصلا معلومه یعنی در حال احرام. خب شکستو یعنی آب بردم براش، شکستو یعنی وطعته. Yeah, I don't know. اینجور که معنی کرده شکزای وطن. حالا خب هر سبت خدمتون که مطلب دیگه این که جماع النساء شامل وطع در قبول و دوبر میشه اطلاق داره. بعضی آمدن شبهه کردن گفتن نه منصرف به متعارف، اگر گفتن رجلون وطع زوجته این انصراف داره و اون وطع متعارف که از قبول هست، این انصراف وجهی نداره. خب اطلاق داره دیگه، الرفس و جماع النساء، جماع النساء هم از نزدیکی کردن هم از قبول و دوبر دیگه اطلاق داره دیگه، وجهی برای انصراف نیست. و بله این نکته هست، این نکته هم هست، این نکته آخر که عرض میکنم اینه که بحث هست که آیا جماع باید به حد التقاء به حد مقدار حشفه باشه یا نه، عرفاً بگن وطع ولو مقدار حشفه داخل نشه. خب اونم اطلاق داره به نظر ما، وطع وقع اونم همینه دیگه، انصراف نداره به اون جایی که ادخال شده مقدار حشفه، نه ولو ادخال نشده باشه سر میکنه وطع وقع. بله روایت در مورد غسل جنابت و حد جنا و مهر داره ازلتقل ستانا، اونجا داره باید به مقدار حشفه داخل شده باشه تا موجب غسل بشه یا موجب حد زنا بشه یا موجب ثبوت استقرار مهر بشه، اما در احکام دیگر ما همچو قیدی نداریم. من زنا به ذات بعلن وجهی برای این تغییر نیست که بگیم باید به مقدار حشفه داخل شده باشه یا سایر احکام. از جمله این حد به نظر میرسه که مقدار حشفه هم لازم نیست، کمتر هم بود این احکام حرام هست و این احکام هم ثابت هست. بقیه یه طور کلام انشاءالله فردا.